در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بعجل فرجهم. خانم ها، آقایان، روزدارهای عزیز، به سمت خدای امروز خیلی خیلی خوش آمدید. انشالله هر جا که هستید خداوند متعال پشت و پناهتون باشه. خیلی خوشحالیم که در این لحظات و دقایق همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله بهترین ها در ماه ضیافت حق، در ماه رحمت و برکت و مغفرت برای تک تکتون رقم بخوره. با احترام، با افتخار خدمت حاج آقای عابدینی عزیزمون هستیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش آمدید حاج آقای عابدینی.
سلام علیکم و عرض ادب و احترام و سلام خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیزم.
سلامت باش. بهتر شدیم؟
الحمدلله.
خیلی نگران حالتون بودیم.
لطف خدای مهربان و دعای مؤمنان، الحمدلله بالاخره این مریضی که برای همه همیشه هست، بالاخره آدم
بله
مریضی فصلی بود که مبتلا شدیم، الحمدلله برطرف شدن از دعای دوستان و الحمدلله مشغول به کار عادیمون هست.
ان شاء الله همیشه سلامت باشید. کلی دلتنگ شده سلامت بودیم، فاصله افتاده بود بین ما و شما، و حالا خوشحالم که
سلامت
امروز به رسم شنبه ها خدمت حاج آقای عابدینی هستیم. با حدیث قدسی آغاز
می‌کنیم. ما دعاگوی دوستانم بودیم،
خدا حفظتون کنه.
تو هر حالتی که جای اجابت دعا باشه و وعده فرمودن، ما سمت خدایی‌ها رو به عنوان یکی از اولویت‌هامون همیشه قرار دادیم.
ای جانم سلامت.
به عنوان یک عهد، به عنوان یک وظیفه و یک حق برای خودمون می‌بینیم که همه دوستان سمت خدایی رو دعا بکنیم، و البته توقع هم داریم که همه برای همدیگه دعا بکنیم. و انشالله خدای سبحان به برکت این ماه مبارک رمضان و روزهاش و برکاتش این مریضی رو از بین همه مؤمنان انشالله، همه انسانها ریشه‌کن بکنه و به سلامتی رو و خوشی رو و خوشنودی و برکتش رو انشالله در این ماه بر هممون نازل بکنه انشالله.
دیگه بعد این همه مدت سمت خدای خانواده شده، شماها بزرگتراشین دیگه.
سلامت باشین. ما هم کوچیک‌تراش.
اختیار دارید، نفرمایید تو رو خدا.
و واقعا یک علقه ایجاد شده. باورمون این هستش که یک روح جمعی بین مؤمنانی که تو این برنامه شرکت میکنن، چه گاهگاهی، چه هر بار، چه دوستانی که متکفل اداره این کار هستن، چه هست عالی، چه جناب‌های رکنی و بقیه دوستان، الحمدلله یک روح جمعی ایجاد شده
خدا رو
شکر. یه جمع مخلص با صفا که نتیجهش هم همین اثرگذاری این برنامه، نتیجه این جمع مخلصه که از جناب آقای مهندسی رحمت الله
خدا رحمتشون کنه
تا دوستان دیگری که با اخلاصشون این برنامه رو رشد دادن، بزرگ کردن، عظمت دادن، مورد نظر خدای سبحان قرار دادن، تا امروز ادامه پیدا کرده. ما هم ریزخار این سفره، این نعمت با اخلاص هستیم.
سلامت باشید. حضورتون برای ما مغتنم و الحمدلله شکر میکنیم به واسطه حضور اساتیدتون شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارزکت ها و تمتعه فیها طویلا. این ماه مبارک رمضان که ماه اطاعته، و بندگی است و عرض وجودمون در این ماه به اطاعت ولی الهی انشاءالله روشن‌تر میشه و برکات سکونت دائم ایشون و تمتع طویل ایشون در وجودمون انشاءالله محقق میشه و ماه رمضان بعدش تمتع وجود امام زمانه و فرج انفسی در وجودمون به این واسطه محقق میشه که رابطه ما با اماممون و ولیمون قوی تر میشه، روحمون، نفسمون، بدنمون در خدمت مولامون قرار میگیره و در شبهای قدر هم انشاءالله به اوج خودش میرسه. قدر میدونیم لحظه به لحظه و نفس به نفس این ماه رو انشاءالله. در خدمت احادیث قدسی هستیم که برکت این جلسات ما همین احادیث قدسی است که گوینده اونها خدای سبحان است، مخاطب اونها و اون کسی که میشنه و مستمع اون موسای کلیم است، نبی اولوالعزم. لذا خیلی تحفه‌ها تو اینها خوابیده و خیلی الهیت که اونم راویان اینها حضرات معصومین هستن که بر ما نقل کردن و از دست تحریف در امان مونده اینها. اینا نعمتی است که باقی مونده. این فراز رو که همه با یا موسی یا موسی خطاب میشه، ما یه فراز کوچکی از این قسمت رو انتخاب میکنیم که میفرماید که یا موسی با یه فاصله ای، لا یخفا علی شیئون فی الارض ولا فی السما، موسی هیچ چیزی در آسمان و زمین از ما مخفی نیست، و کیف یخفا علی ما منی مبتدعه، چگونه چیزی از من مخفی باشه در حالی که وجود او به من قائمه. هر چیزی وجودش به من قائمه، خدا میفرماید هر چیزی وجودش به من قائمه، لحظه به لحظه من دارم حفاظش میکنم، لحظه به لحظه من دارم ایجادش میکنم، پس چجوری از من میشه غائب باشه؟ لحظه به لحظهش به ایجاد من موجوده. ما هم همین جوریم، عمل ما هم همین جوریست، سراسر هستی همین جوریست. اگر انسان این نگاه رو به عالم پیدا بکند که لحظه به لحظه به ایجاد حق داره ایجاد میشه، رابطش با حق اینقدر قویست، لذا مخفی معنی نداره، غیب برای خدا معنا نداره.
یعنی اگر او رو برگردونه ما نیستیم.
نیستیم. اگر آنی کند نازی، فرو ریزند قالب ها، چیزی باقی نمیمونه. و بعد از این مهمتر که این مقدمه بود برای این فراز که من اصلا این رو خوندم برای این فراز، و کیف لا یکون هم کفی ما اندی و الیت ارجع لا محاله، الیت ارجع لا محاله، تعبیر این است که میگه چطور تو ای بنده هم همت و ارادت رو به سوی من قرار نمیدی؟ کیف لا یکون هم کفی ما اندی، در اون چیزی که پیش منه، نزد منه، همت تو چرا این ولی قرار نمیدی؟ و الیت ارجع لا محاله، قطعا تو به سوی من داری برمیگردی، باید بیای. اگر تو آرزوهات رو، ارادهات رو، اون امیدهات رو، کارهات رو به سمت من قرار دادی، خودت با پای خودت اومدی، آشنا آمدی، اینجایی شدی. یعنی هر کاری که ما داریم میکنیم، هر نمازی که میخونیم، اطاعتی که میکنیم، خدمتی که میکنیم به دیگران، به امر الهی، هر کاری که داریم میکنیم، همتمون رو اونجا قرار دادی، داریم اونجایی میشی با هر یک کاری، به اونجایی که حتما باید بریم. اگر با پای خودمون و اراده خودمون رفتیم، آشنا رفتیم، میشناسیم قدم به قدمش برامون آشناست،
میشه وطنمون،
وطنمونه. اما اگر آشنا نرفتیم، قدم به قدم همتمون رو اونوری نکردیم، میبرنمون لا محاله، بر با اونجا بریم، الیه ترجع لا محاله، ناگزیری که بیای. پس بهتر آشنا بیای. پس هر یه عملی که ما داریم انجام میدیم، وقتی اینو گره زدیم به خدا، یه رجوع به سوی خداست، یه آشنا شدن در برگشتن به سوی خداست. از اونجا اومدیم، مبدا اون اونجاست، لحظه به لحظه داره ایجاد میشه، لحظه به لحظه باید برگردیم، لحظه به لحظه. خیلی زیباست، لحظه به لحظه دارن ایجادمون میکنن، لحظه به لحظه باید برگردیم. یعنی انا لله، لحظه به لحظه، انا الیه راجعون، لحظه به لحظه. اگر لحظه به لحظه با هر عملی، نفسی، لذا در ماه رمضان میگه هر نفس انسان عبادته، این لحظه به لحظه، خواب انسان عبادته، نفسش تسبیحه، زندگی در ماه رمضان به امره. افطر للرؤیا صم للرؤیا. نخوردنت به امره، خوردنت هم به امره. میگه بخور به امر، نخور به امر. خوردن و آشامیدن که به امر نیست، تو حالت عادی.
بله.
تو ماه رمضان اینجوریه. یعنی تو ماه مبارک رمضان انسان لحظه به لحظهش به امر. خوابش هم در حقیقت عبادت. نفس کشیدنش تسبیح تو حالت عادی اینجوری نیست. چون زندگی به امر شده، همه چیز در حقیقت به امره. همه چیز رجوع به خداست.
و میتونه تو 11 ماه دیگه هم همینطور باشه.
بله دیگه، این ملکه میشه.
بله.
برای ماها. ولی اگر نکردی ملکه نشود، اون 11 ماه رهاست انسان. ویله تو اغلب اوقاتش. گاهی مثلا نمازی دارد، کاری دارد، عبادتی دارد. اما ماه رمضان میخوان نهادینه کنن تو وجود ما.
عبودیت رو.
زندگی به امر الهی و عبد بودن رو و رجوع رو. که انسان لحظه به لحظه رجوع کنه. چقدر حدیث زیباست. کیف لا یکون. مگه میشه همتت اینجایی نباشه؟ در حالی که تو ناگزیری بیای. آدمی که میدونه حتما باید بره، خب بهتره که قدم به قدم بره، نه که یو بکشن ببرنش که مثل کسی میمونه که یو بندازنش توی آب عمیق شنا بلد نباشه. بندازنش توی آب عمیق شنا بلد نباشه. بله. چجور اونجا انسان نفس تنگی و اون حالت خفگی به انسان دست میده؟ نمیتونه. اما کسی که قدم به قدم، متر سانتی متر به سانتی متر، متر به متر اینا رو طی کرده، آب عمیق براش اونسشه. تو آب میره مکیف میشه، حال میاد، چون دیگه اینجا اینجایی شده. اصلا وقتی بندازنش تو آب، تازه این مکیفتر حال اینجا میگه بحبه.
همینو
میخواستم، آرزوم همین بود. این حدیث قدسی کیف لا یکون هم کفی ما اندی. چطور میشه که همتت اینجایی نباشه در حالی که الیه ترجع لا محاله؟ حتما باید بیای اینجایی. این لحظه به لحظه ایجاد و لحظه به لحظه رجوع رو ذهنمون داشته باشیم که سعی بکنیم تو ماه مبارک رمضان از این ایامیش که بیش از دو سومش باقی مانده یا کمتر از دو سومش باقی مانده، انشالله این لحظه به لحظه حال رجوعمون رو به سوی خدا و ایجادمون رو از جانب خدا انشالله ادراک بیشتری بکنیم و قدردان بیشتری باشیم
و یادمون باشه ان الی ربک المنتهى. خیلی خوب. بله، خیلی ازت
واقعا از این نورانیت روایات. نه، نگاه به دهن من نکنید و وجود من، نگاه به نورانیت روایات بکنیم که از دهان خدا صادر شده و به گوش موسی کلیم رسیده.
بسیار خوب. خیلی حالا منتظر بودم و مترصد بودم و در یک فرصتی کلیات احادیث قدسی رو معرفی بکنیم خدمت عزیزانمون و الان این کتاب پیش روی من هست. قبلا هم یه بار معرفی کرده بودیم چند وقت پیش، ولی حالا مجدداً معرفیش خالی از لطف نخواهد بود. کلیات احادیث قدسی خیلی کتاب خوبی است تا جای آبدینی و احادیث قدسی که متکلمش خدای متعال هست و مخاطبش انبیاء بزرگ الهی. دوستانی که میخوان این کتاب رو تهیه بکنن هم میتونن به بخش فروش اینترنتی کتاب رو مراجعه بکنن و هم به کانال ما در سروش و ایتا. اگر به هر دلیلی موفق نشدن میتونن با سامانه پیامکیمون در ارتباط باشن، 20303، که انشالله عزیزانمون براشون ارسال خواهند کرد. سلامون علی موسی و هارون. اگه خاطرتون باشه اون عذابها رو حاجای آبدینی دونه دونه برشمردند و نکاتش رو فرمودند و امروز ببینیم به کجا خواهیم رسید.
باز هم اجازه میگیریم از جناب موسی و هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام و با عرض سلام خدمت اون دو بزرگوار وارد سرگذشت این دو بزرگوار میشیم. بیان شد که موسی کلیم ابتدا با حجتهاش دعوت کرد قوم فرعون رو، فرعون رو و قومش رو به سوی خدای سبحان، با اژدها شدن عصا، با خلاصه دست ید بیضا و اون سرح و برجی که اینا درست کردن، خراب شدنش و الی ما ایمان سحره، الی ما شاء الله، حجت‌های اثباتی که دل‌های اینها اگر اهل هدایته با این حجت‌هایی که ثبوتی بود و دیدنی بود، برای اینها ملموس بود، حتی محسوس بود، با اینها هدایت بشه. اما به جایی رسید که تعبیری که اینها دارند خیلی تعبیر به اصطلاح سنگینی است که مهما تأتنا من آیته، تو هر چقدر هم از این آیات بیاری، لتسحرنا بها فما نحن لک بمؤمنی، هر چی آیه بیاری، هر چی بگی، در سوره اعراف این اصطلاح آیه آمده که هر چی از این آیات بیاری ما به تو ایمان نمیاریم.
خودت خسته نکن،
یعنی دنبال آیات اثباتی برای هدایت ما نباش. از اینجا به بعد خدای سبحان و جریان موسی علیه السلام نسبت به فرعونیان متفاوت میشه. حالا آیات از این به بعد نفی است نه اثباتی. تا حالا آیات اثباتی بود، عصا اژدها بشه، دست ید بیضا بشه، سحر ایمان بیارن مردم ببینن، تا پای جان وایسن، همش خلاصه اثباتی بود که دیده بشه قدرت عظمت الهی رؤیت بشه. اما از اینجا آیاتی میاد که اینها رو به ذلت بکشونه. اگر با دیدن عزت علاقه من نشدن، سنت الهی این است که با ذلت اینها رو میخواد به سمت هدایت بکشونه. یعنی گاهی خدا یه تابلوی رفیعی رو، عظیمی رو، نورانی رو قرار میده تا انسان با دیدن این عظمت هدایت بشه. اما اگه چشمشو بالا نگرفت، هر کاری کردن چشمشو پایین بود، زیر پاشو خالی میکنن، متزلزل بشه، افتان و خیزان بشه، بلکه بازم ایمان بیاره.
مثل همین حدیث قدسی که اشاره کردی، اومدی نیومدی میبرن.
اما اگر تا این حدم ایمان نیاره، چون اینا هم عذاب ها دو سنخه، گاهی زیر پا رو خالی میکنن، زمین میزنن آدم رو، جیب آدم رو سوراخ میکنند، وجود آدم رو بیمار میکنند، قحطی و سختی میاد. همه اینها برای این است که این متوجه بشه و انابه و توبه و رجوع محقق بشه بیاد. اما یه جایی میرسه اینا هم دیگه اثر نداره. هرچی اینا میشه، تو وقت سختی اینا میگفتن که ما میاییم، قول میدیم دیگه از این دفعه. اما وقتی تا برداشته میشد، یعنی ازاهم ینکسون، باز اینها عهدها رو همه رو میشکستن، میگفتن که خلاصه چشم ما اونو رو که میبینه این است که نیل از زیر قصر فرعون جاریست و سلطه فرعون است بر این، و لذا در حقیقت همین رو ما میبینیم، باور داریم که میبینیم الان، دیگه چیزی دیگری قبول نداریم. ما این عهدایی که کردیم و گفتیم خودمون کردیم ولی قبول نداریم. اونجا عذابی که میاد دیگه عذاب هلاکته، نه برگشتن. این عذابهایی که جلسه گذشته که فاصلم افتاد عرض کردیم خدمت دوستان، در قرآن آمده، در سوره مختلف، هم سوره اعراف بود، هم سوره به اصطلاح زخرف بود که ذکر شده بود. در مثلا در سوره اعراف می‌فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات. ما اینها رو به قحطی، سنین میگن قحط سالی است که گاهی به زراعت میخوره، گندم نمیرویه، جو در نمیاد، اون به اصطلاح مزرعه ها آسیب میبینه، و نقص من الثمرات، باغ ها، درختان چون چند ساله هن.
بله.
زراعت یه ساله است، برنج مثلا، گندم، اینا مال ساله. بله. اما باغ ها چند ساله هن. درخت چند سال طول میشه تا به ثمر. نقص من الثمرات میگن این، هم روستاها که سنین و زراعت ها، هم شهرها که باغات اطراف شهرها نزدیکتر، نقص من الثمرات. ما مبتلا کردیم، اخذنا، گرفتیم. این گرفتن یعنی بالاخره یک قهر، یک نوع قهر، غلبه، یعنی عادی نبود. اخذنا، یک نوع قهر، اخذنا آل فرعون بالسنین و نقص من الثمرات لعلهم یذکرون. علتش چیه؟
شاید برگردن
دیگه. پس این اخذ و این عقاب، عقاب برای تنبه، بیدار شدنه. چقدر زیباست این. با اینکه این همه اذیت کردن موسی کلیم را، اما خدای سبحان مثل یه داروی تلخی که دکتر میده تا بخور آدم خوب شه.
بله.
یه جراحت باید خلاصه دکتر جراحی بکنه تا خوب شه آدم. ببینید، جراحی میکنه تا خوب شه، داروی تلخو میخوره تا خوب شه، میگه اینا رو دادیم تا اینا خوب شن، برگردم. اینم از رحمته.
بله.
عذاب گاهی از عذاب من الرحمه، عذاب که از رحمت باشه بر برگشتنه، برای این است که خلاصه این اصلاح بشه. اما گاهی عذاب به جایی میرسد که دیگه اونجا جای رحمت ندارد، عقابه، جزاست، نه برا برگشتن. خب میفرماید ما اینا رو مبتلا کردیم به سنین و نقص من، هم این سنت خداستا اختصاصی به جریان موسی کلیم نداره،
همچنان
این جاریست. هر جا دیدیم که به سنین و نقص من از ثمرات مبتلا میشیم، باید اولین جایی که رجوع میکنیم اصلاح امرمون باشه. اگه خوب بودیم خوب تر بشیم، اگه بد بودیم خوب بشیم. پس یه موقع بدی کردیم تبدیلش کنیم به خوبی، اگه خوب بودیم تبدیلش کنیم به خوبتر، چون معلومه خوبتر از این امکان پذیر بوده، ما کم کار کردیم برای خوبی خوبتر شدن. پس همیشه هم دلالت بر بدی نداره، دلالت بر یه کمکاری داره. ممکنه خوبم باشیم اما خوبتر از این امکان پذیر هست یا نیست، اون خوبتره رو میخوان برامون. پس همیشه توجه رحمانیه از خدا، توجه رحیمی از خدا، میخواد در حقیقت یه اصلاحی بهتری صورت بگیره. پس از یک نگاه اگر با دیگرانش بود میلی،
چرا ظرف مرا
بشکست
لیلی.
این چرا ظرف مرا بشکست لیلی یعنی چرا با من اینجور نظر داره،
یعنی منم دیده،
منو داره میبینه. عاشقم بر لطف و بر قهرش
به جد
این عجب من عاشقه
این هر دو زد،
این هر دو زد. چون همش خلاصه خنده از لطفش حکایت میکنه و گریه هم از قهرش شکایت میکنه. یعنی اگر انسان حالش اینجوری بشه که ببینه گریه هم اگر میکنه داره از قهرش شکایت میکنه به خودش، خندم از لطفش داره حکایت. خنده و گریه ما در دست او میشه. خیلی زیبا میشه که با کفار حالش اینه که اینا برگردن، اینا با آل فرعونه، با مؤمنین چه میکنه رحمتش.
میتونم مثال بزنم که مثلا یه پدری با بچه ناخلفش میخواد تنبیهش بکنه یا عتاب بکنه،
یه مثل میشه ارعف من ابن رحیم ارحم، خدا رؤوفتر از پدر رؤوف و رحیم،
باز رؤوفتر،
غیر قابل قیاس در رأفت و رحمت از پدر رحیم. پدر رحیم چقدر میفرماید یه رحمت حق، یه جزء از صد رحمت حق نازل شد در عالم دنیا، شده همه این رحمت ها و محبت ها در عالم دنیا.
به به به
اونجا و خودش با همه رحمتشه، این یه جزءش از صد جزءش شده همه رحمت ها از اول تا آخر عالم دنیا. حالا اگر اون رحمان رحیم و ارحم الراحمی میخواد جلوه رحمانی بکنه، ببین چه میکنه. هر چقدر وجود ما از جهت قابلی آماده اخذ رحمت باشه، از اون طرف افاضه دائمه، سرشاره، فائزه. فائزه یعنی فیضان، یعنی نیست که مثلا یه صد یه دفعه میبینید از روی او تاج صد آب بله. سرریز میکنه با تمام در حقیقت اون شدتش، این میگن فیضان، این ریزشی که با اون شدت و با اون حدت همراهه، رحمتش اینجور مثلا فائزه. مثلا چشم که میگن فازه، گریه فازه، نیست که تمام صورت رو عشق پر کنه. رحمتی که سرشاره همه چی رو بگم، این فاز فائز است، رحمتش سرشاره. بله،
شکوهی رو باید ببینیم ما
با این نگاه. بله. چقدر ما بیچاره ایم و سرونو پایین انداختیم و به خاک نگاه میکنیم، به افلاک و بالا نگاه نمیکنیم، رحمت رو نمیبینیم. چقدر با ما داره رحمت رو، ریزان رحمت الهی، به خصوص در این ماه که ماه رحمته، که دیگه سرشاره. اینجا میگه با کفارش اینجوریه، همه پشت کردن. لو علم المدبرون عنی، اگر میدونستن اینا که پشت کردن به من، کیف اشتیاقی لهم، چقدر من مشتاق، خدا میفهد قدسی، من چگونه مشتاق اینا هستم، چگونه منتظرشون هستم، چگونه دارم به دور دست ها نظر میکنم شاید برگردن. کلی حوادث و وقایع ایجاد بود شاید برگردن. اگه میگه میدونستن لتفرقت اوصالهم، اگه ادراک میکردن خدا با این رحیمی ما داریم ازش فرار میکنی، پاها در حقیقت اوصال و این بندها تکه تکه میشد از
شدت فهم این رهبت و شرمی که ایجاد میشه برای آدم که ما از کی فرار میکنیم، به کجا داریم میریم. بعد میفرماید که فاذا جاءتهم الحسنه، اینا آیات سوره اعرافه، از آیات به اصطلاح 130 شروع کردیم داریم میخونیم. فاذا جاءتهم الحسنه، وقتی که اینها حسنه براشون میاد میرسه، قالوا لنا هذه، مال خودمون بودش، ما لایق بودیم، مال ماست، خودمون ایجاد کردیم، قالوا لنا هذه، اینا مال ماست. و این تو سبهم سیئه، من عمدن خود اینجا رو تندتر میخونم با اینکه خیلی حرف داره اینجا، و این تو سبهم جاءتهم یعنی چی، الحسنه یعنی چی، اینا دیگه عبور میکنیم. و اصلا خود سبک و سیاقی که اینجا اذا جاءتهم، جاء ماضی آمده، و این تصبهم سیئه، سیئه تصبهم مضارع آمده، اگر بیاد، مال حسنه رو میگه اومد، ماضی میاره، لطف رحمت همش. الحسنه به صورت الف لام آمده، با الف لام آمده، معروف مثلا شمول داره. سیئه تحقیرش کرده بدون الف، اینقدر لطافت تو اینا خوابیده دیگه نمیخوایم عبور میکنیم. یعنی از و اذا جاءتهم الحسنه قالوا لنا هذه، و ان تصبهم سيئه يتيروا بموسى ومن معه، میگن اه این به خاطر وجود موسی بود که این بدشگون بود به ما رسید. تطیر تفعل، فعل به خیر زدن، و تطیر بد زدن، که به اصطلاح اینو میگن بدشگونی او بوده. يتيروا بموسى ومن معه، میگن به خاطر با اینکه انبیا همه وجودشون مظهر رحمت و خیره، هر جا قدم گذاشتن خود اینا میدونستن وقتی که موسی آمد به مصر، از اون گرفتنش از نیل، اون تو کودکی دربار فرعون سرشار از رحمت شد، سال به سال رحمت آشکارتر شد، قحطی هایی که بود، سالیانی که موسی در دربار بود قحطی ایجاد نشد، و وجودش هر جا که بود با برکت بود. با این حال در حقیقت یتیرو، این تطیر فال بد زدن که گاهی آدم تو بعضی از مثلا گاهی آدم میشه کنار راننده رو میره میخوره به چراغ قرمز، یه ببین شانس بد منو همش میخوره به چراغ قرمز. این تطیره، اینا غلطه. انسان انرژی منفی به خودش بده و به دیگران، عالم مطابق او شکل میگیره، تأثیر داره. یعنی تطیر تأثیر داره. حتی میگن اگه یه چیز بدی تو ذهنتون اومد نذارید به زبان بیاد، چون اگه به زبانم بیاد ممکنه آخرین جهتش برای تحقق همو به زبان آوردن باشه. یعنی وقتی به زبان آوردی یه علت باشه که اگه به زبان آمدی محقق بشه، اگه به زبان آوردی ممکنه محقق بشه،
همونجا نگهش تا رد شو،
عبور کن. زودی به ما گفتن مثلا پیغمبر اکرم توی مذاکره‌ای که برای صلح حدیبیه پیش اومده، اون نماینده مثلا اونی که از کفار اومده بود، از کفار مشرکین مکه اومده بود، اسمش مثلا سهل بود، تا اسمش سهل پیغمبر فال خیر زد، گفت کار آسان شد. سهل یعنی آسان دیگه، اسمش سهل، گفت کار آسان شد، تفاعل به خیر. و هم یه اسم طرف تا فول، اما تطیره به بعد اصلا نداره. امیرالمومنین علیه السلام تو جنگ نهروان میخواستن برن، یه ستاره شناس گفتش که نرید، فال الان قبر در عقرب مثلا یا فلان است یا فیسار است، نرید. امیرالمومنین علیه السلام گفتن من میرم، چون تو همه علت ها رو نمیبینی. رفتن و جنگ نهروان هم غلبه کردن و محقق شد و ریشه کن شد. این به ما گفتن اگر یه موقع میگیم قمر در عقرب است و اونجور نیستش که امکان پذیر، صدقه بدید. لذا قائم است بد بودن یک به اصطلاح زمان به نفس انسان ها. اگر انسانی در اون زمان عاصی باشد، یک کسی آمد پیش یکی از حضرات معصومین علیهم السلام، حالا روایتش هم همراهم هم هست، آمد خدمت یکی از حضرات، گفت امروز عجب روز بدی بود، من خلاصه از راه که اومدم پیرنم گیر کرد به کجا پاره شد، دستم خورد به کجا مثلا انگشتم خون افتاد، یه کسی تنش خورد به تنه من، این به اصطلاح بازوم در رفته، میدونن
بدبیاریای شما
همه همش بدبیاری بود و فلان بود و عجب روزی بود. روز رو خلاصه تخته ایک حد نسبت به روز. بعد اونجا دارد که حضرت بهش فرمودن چرا به روز بد میگی؟ روز اصلا تو این مسئله هیچ شخص، این اینا همه یه وقایعی بوده، اتفاق افتاده، چه ربطی داره به روز نسبتش میدی؟ گو کفارش هم این باشه که دیگه حواست باشه، تو که با ما تعبیر، تو که با ما مرتبطی، از جهت ادبیات و فرهنگ، یه فرهنگ الهی داری، تو چرا مشرکانه نگاه میکنی؟ تو چرا این حوادث رو به زمان نسبت میدی؟ مگه غیر خدا در حقیقت فاعل در عالم هست؟ چقدر زیبا.
خیلی.
تو که با ما مرتبطی چرا این حرف رو میزنی؟
همون نگاه توحیدیه. اگه آدم این نگاه رو داشته باشه،
اگه نگاه داشته باشه، زمانه چجور میتونه در انسان تأثیر بذاره؟ کی میتونه انسان رو پا بندازه؟ کی میتونه در مقابل اراده خدا در مقابل انسان بیسته؟ منتها ما چون نمیخوایم افعال خودمون رو به خودمون نسبت بدیم، کوتاهیامون رو، بالاخره نقص هامون رو
میندازین گردن زمین و زمان. همه مقصر.
اگه من حواسم پرت بود شونم خود به شونه یه کسی، حالا شونم درگ زمین خوردم یا لباسم پاره شد مراقبت نکردم، خب میگیم بهتر نیست بگیم عجب روز بدی بودا. خب تو دقت نکردی، تو مراعات نکردی، شاید اصلا خود همینم برای توی تنبه و تعالی میخواد باشه. تو چرا به فعال بد میزنی؟ این به فعال بد زدن و انرژی منفی ایجاد کردن از اون کارهای بسیار بدی است که تو دین به شدت نهی شده در حد شرک بالله. در حد شرک بالله. یعنی تو اگر نسبت دادی به غیر، یعنی خود دیگران رو و چیزهای دیگر رو شریک در فعالیت خدا قرار دادی.
مؤثر دونستی.
رضا هیچ. چقدر زیباست که اینجا نگاه دین به این است که انسان فعال خوب زدن خوبه. هب نداره، اما فعال خوب زدن هم باز به ارتباط با خداست دیگه. آدم با میگه خدای سبحان رو ساده میکنه از حالا به بعد. سهل اسمش خدا ساده میکنه. این نگاه رو تو انرژی مثبت هم به خودمون بدیم هم به دیگه، هم تأثیر داره که این انرژی در این که اون افعالی که محقق میشود مثبت باشد. این شیطان میخواد انسان رو به سمت منفی گرایی ببره. متاسفانه مریضی موقع باعث میشه انسان خلقش تنگ بشه، منفی گراتر بشه، گاهی فشارهای روحی منفی گرا. همینا باید حواسمون باشه که این خودش یک نحوه‌ای از شرکه.
یعنی تو اتفاقات بعد، تو خواب بعد، تو هر چیزی که احساس میکنیم بعده بگیم انشالله که خیره.
بله، یعنی نگاه به مثبتش بکنی، چون حتما
جنبه مثبت رو بگیریم،
اون رو بگیریم بزرگ کنیم. یه بار عرض کردم که موسی به موسی کلیم خدا خطاب کرد. موسی دفعه بعد که میای به مناجات من و لقاء من، یه چیزی رو که مقامش از تو پایین‌تر همراهت بیار، حتما غیر از اینجوری غیر از این نیا.
بله بله،
یادتون هست؟
بله بله.
گشت و گشت و یه مثلا سگ مثلا مریض، بله. مثلا زخم شده یه بو گرفته، راه یه مسیری برد. بعد یه دفعه گفت از کجا معلوم که این سگ از من بهتر نباشه؟ این نگاه مثبت که یه بود، نگاه مثبتی رهاش کرد پیش خدا. خدا با چرا نیوردی؟ گو هر چی فکر کردم که سنگ زیر پایی، یک مثلا نبات و گیاهی یا یه حیوانی چیزی باشه که مثلا از من، دیدم هیچ از اینا امکان نداره من ببینم پستر از منه. چقدر نگاه زیباست، همه چیز رو در یک ارتباط با خدا مثبت میبینه.
اینا مصنوع تو هن، مخلوق تو هن.
چقدر این نگاه زیباست، چقدر زندگی شیرین میشه، چقدر انسان با همه چی انس میگیره، صلح پیدا میکنه با همه چی صلح. حالا اون روایت رو انشالله من همراهم هست، ولی چون فرصت نیست خلاصه. آره، در ضمن اینا وقتمون تنگ بشه. بله، اصلش رو همون بود.
بله، کلیتش فرمود.
بعد تو ادامه میفرماد که الا انما طائرهم عند الله. اینا بدونید بدشگونی اینا رابطه اینا با خداست. الا انما طائرهم عند الله. بعد طائر یعنی همون طیران، یعنی پرنده که پر میزنه، گاهی میگن کلاغ یا جغد پر زد. و این اونا طائر گفتن. آره، الا انما طائرهم عند الله. اینا خودشون عند الله، هم تعبیر عند الله و من الله هم خیلی فرق میکنه. ما میگیم که سیئات من عند الله هست اما من الله نیست، اما طاعات هم من عند الله هم من الله،
هم از خدا.
ما اصابک من حسنت فمن الله و ما اصابک من سیئت فمن نفسک. بعد تو آیه قبل فهم قول کلون من عند الله، بگو سیئه و حسنه همه من عند الله هستن،
ولی بعضی ها من الله هم.
اما من الله یعنی اون فاعل مستقیمش خداست، اما اونجا من نفست، من از نفس توه سیئه و بدی و نحس از نفس توه، به خاطر تو الا انما طائرهم عند الله، بدی نه خودشونه. هرچند من عند الله عند چیز هستش، تعبیر است که عند الله هست طائرهم عند، اما من الله نیست. خیلی زیباست و لطیفه، همینقدر عبور میکنیم. ولیکن اکثرهم لا یعلمون و قالوا مهما تأتنا به من آیتین. از این به بعد موسی هر آیه بیاری لتسحرنا بها، بخوای ما رو با او سر کنی ایمان بیاریم به تو، فما نحن نرکب مومن، زحمت نکش ما ایمان نمیاریم. حجت رو تمام کردن، مثل اونجایی که خطاب به نوح شد اگر یادتون باشه، که نوح اینا هر کاری بکنی دیگه. نوح عرض کرد به خدای سبحان بعدش که خدای این لا یلدو الا فاجرا کفارا، اگه بچه‌هام به دنیا میان بچه‌هاشون هم دیگه فاجر کفاره.
اونجا بحثی داشتی راجع محض شدن.
بله. اونجا دیگه اینا محوزت پیدا کردن در بدی. اینا هم خودشون دارن میگن ما محض شدیم دیگه. بی خودی زحمت برامون نکش. بازم اینجا رها نمی‌کنه این آیات رو. فرسلنا علیهم الطوفان. دو تا قبلا بود سنین و نقص من الثمرات. حالا 5 تا هم اینجاست. فرسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والزفاده. طوفان گفتیم سیلی که اومد.
بله.
بعد جراد که ملخ‌ها اومدن که حتی خلاصه درخت‌ها رو خوردن محصولش رو، بعد چوب‌های خانه‌ها رو، بعد قمل که شپش بود که تمام وسایلشون و تمام
هر جا رو نگاه می‌کردن.
بعد زفاده قورباغه‌ها که در اینا قرآن دیگه. بله. و زفاده که همه جا رو، و دم که نیل و هر چه آب بود شد خون. نه رنگ خون بشه، نه طعم خون باشه، خون شد. به طوری که از یه ظرف هم بنی اسرائیلی میخورد، هم در حقیقت قبطی ها میخوردن که فرعونیا بودن، اونی که او میخورد میشد خون، اینی که این میخورد آب بود. اینا رو یه جلسه قبل عرض کردیم. آیات مفصلات، این آیات مفصل جدا جدا بود، یعنی رو پشت سر هم بیا تمام شه. هی یک سال مثلا این آیه اومد، مدتی بود اینا تضرع کردن خدا برداشت، باز اینا دست به کارو، دوباره سال بعد یه آیه که چند سال اینها تقریبا
درگیر بودن
با این مسئله تا بلکه برگردن، چندین سال خیلی سخته.
بله.
اما با اینها دست بر نداشتن. فاستکبروا و کانوا قوما مجرمین، اینا استکبار کردن و کانوا قوما مجرمین. ولما وقع علیهم الرج، وقتی که برشون اینها واقع میشد، قالوا یا موسی خود اولنا ربک بما عهد عندک، از خود میدونستن کار. ببینید چند تا چیز اینجاست خیلی زیباست. یکی این که اینا میمدن پیش موسی، از موسی میخواستن بابا ما وهابیت ملعون میگه نرید پیش پیغمبر خدا بخواید، نرید پیش امام، اینا شرکه. قرآن داره میگه کفار میمدن پیش موسی، به موسی کلیم عرض میکردن که با اینکه ما کافریم، ما قبولت نداریم، دین تو را مثلا به دینت هم ایمان نداریم، اما میدونیم حرف تو پیش خدا اثر داره، تو بخواه خدا. چه جوری خدا به اینا بگه بی شعوریشون رو که ولی الهی نزد خدا مقرب است، حرفش در حقیقت حجت است، وساطتش شفاعتش مقبول است، دعاش مستجاب است، چه جوری بگه خدا به اینا؟ اینجا ببینید کفار بیان در خونه موسی بگن موسی ما بدیم، الانم عذاب، ولی میدونیم این فقط با شفاعت و بساطت تو پیش خدا حل میشه. اینا فهمیدن، اینا نفهمیدن. کفار فهمیدن با همه عنادشون،
اینا نفهمیدن.
آدم که خودشو بخواد بزنه به جه، به خواب نمیشه بیدارش کرد. وقتی خودشو زدی به خواب دیگه نمیشه بیدارش کرد. خوابو میشه بیدار کرد.
اما کسی خودشو
به خواب نمیشه بیدارش کرد. اینا اینجوری هن که نمیفهمن. سمون بکمون امیون فهم لا یعقلون. انشاءالله خدا ما رو حفظ بکنه. یهو به اونجا کشیده نشیم. مراتبی از این هست. اون شدتشه. اما ممکنه ما هم تو بعضی از مراتبش نعوذ بالله گرفتار باشیم. بعد میفرماید که اینم خواستم وسط گریزی بود.
بله درست. دقیق و لطیف.
بله. ولما وقع علیهم الرج قالوا یا موسی، پیش موسی آمدن اد اولنا ربک بما عهد عندک، میدونیم تو با خدا رابطه داری و عهدی داری با خدا که تو بخوای میشه. بما عهد عندک لئن کشفت ان الرج، اگر برداری این بس خدا بخوای که برداشته شه این عذاب، این رج، این پلیدی، لنؤمنن لک ولنرسلن معک بنی اسرائیل، ما دو چیزی که تو میخوای رو میپذیریم، یکی که تو میخوای ما ایمان بیاریم به تو، یکی که میخوای بنی اسرائیل رو که دستگیر کردیم تو زندان‌های ما هستن مؤمنانه به تو رو که اونایش که فعال بودن رو گرفتی اونا رو آزاد میکنیم، اجازه میدیم بنی اسرائیل رو هر جا میخوای ببری آزاد باشی. لنرسلن معک بنی اسرائیل. فلما کشفنا عنهم الرجز، وقتی که اینها برداشته میشد، الی اجل هم بالغوه، اون وقتی که قرار داد میشد براش که برداشته بشه، اذا هم ینکسون،
روز از نو روزی از نو،
اصلا یادشون میره، همه چیزو فراموش میکردن، نکس شکستن بیعت و عهد. فانتقم نامن هم، دیگه بعد از این مدت ها ما انتقام از اینها گرفتیم، دیگه عذاب عذاب انتقامی شد، نه عذاب اللهم یذکرون که اون بعدن میشه هم منجر شد به جریان غرق شدن، که حالا دیگه اون قصهش رو، این قسمت رو بعدن میاریم. خب تا اینجا در حقیقت چی شدش؟ تا اینجا در حقیقت خدای سبحان باز می‌خواست اینا رو برگردونه. این آیه زیبایی است که ما از که موسی کریم در صدد جامعه سازی بود دیگه. جامعه سازی سختی‌های خودش رو داره. اینجا جامعه سازی هم بود هسته درونی جامعه رو بسازی که جامعه ایمانی رو، هم در مقابل جامعه کفری که در مقابل تو هیچ کار بکنی مقاومت بکنی و نگذاری آثار سوء اون وارد این جامعه بشه. دو کار باید بکنی. بله. یه جا آدم دست خودشه فقط، یه جا دشمن داره. دشمن هم داره با تمام تدبیر کار میکنه، اونم نزدیک تو. این موقع دشمن هم دور دستش به ما نمیرسه، این موقع دشمن هم آمیخته است با تو. پس از درون جامعه یه سری نقزن همیشه هستن، یه سری. لذا اینجا که بود موسی کلیم گفت خدایا اینا میخوان آدم خوبی بشن بنی اسرائیل، اما نگاه میکنن میبینن که ثروتی که در دست مثلا فرعون یا قرار گرفته، این ثروت دل اینا رو میبره. اونا هم با تمام تجملشون میان وسط. یعنی یه کاری کرده بودن که فهمیده بودن که دل اینها جوونن، درگیر زرق و برق، حالا امروز ماشین ها و نمیدونم مثلا لباس ها و مسائل اینجوری است، وسائل نمیدونم موبایل و وسائل بالاخره سمعی بصری و انواع اینها هستش. اون زمان هم در واقع مناسب خودش ابزار و وسائل و مرکب ها و خانه ها و زینت ها و نمیدونم شهوت ها و سوی خودش
تفاخر و نمایش تجمل،
اساسش در این بودش که مانور تجمل داشتن دل اینا رو. که اونجا موسی کریم رفت دعا که ربنا اطمس علی اموالهم.
بله.
که این ربنا اطمس علی اموالهم آغازش تک تک اینها تمس اموال بود. تمس یعنی هلاک کردن، متغیر شدن، که خود همون اموال شدن نیلی که پوز اینها بود شد چی؟ شد علیه اینها.
بله.
درسته؟
بله.
حالا تو این جریان قارون هم از درون قوم موسی مظهر تجمل و منور تجمل، اون از بیرون، اونا
اینم از درون،
اینم از درون، که وقتی که حرکت میکرد به دوره رسید که اون کلیدهای خزائنش رو، کلیدهای خزائن خودش یه امر تزئینی بودش، نه یه کلید حالا تصور بکنید. خزائن یعنی انبارهای بزرگ از چیزهای مختلف، کالاهای مختلف، بعد هر کدوم از اینا کلیدش تناسب با اون اموال داره، مظهری از اونه، مدلی از اونه، نمونه از اونه. که کلیدهای اینها رو مثل این میمونه که مثلا مثال عرض بکنیم که وسایل تبلیغی رو بذارن در حقیقت وقت گذشته.
نه شما بفرمایید، حالا قرار قرآنمون انشالله اگه شد بذاریم آخر برنامه.
بله. این وسایلی که هر کدومش نمادی از یک مثلا جهتی از زینت مثلا قارونی بوده، که یه فرهنگ جریان قارون، حالا عرض خواهیم کرد که جریان قارون یه فرهنگه، حالا انشاءالله جلسه بعد عرض خواهیم کرد، که اینها رو جلوه‌گری میکرد، مثل که مثلا الان آگهی های تلویزیونی میذارن.
بله.
مثلا برای وسایل خیلی شیکی که حالا یه مثلا کسی که او سادش هم نداره، حالا یه یخچال ساده نداره، یخچال دو درش رو نمیدونم چیش و فلانش رو پیشرفتش رو، این دلش آب میشه، جوونه، دلش میخواد، نمیدونه نداره یعنی چی. آخه یه بچه تو خونه وقتی میبینه نداره یعنی چی، نمیفهمه، دلش میخواد. خب این میومد همه اینها رو تبلیغات بود، رسانه‌ای بود کارش، یعنی میومد تبلیغات میکرد تا دلها رو آب بکنه. حالا همین ربنا اطمسی که عرض کردم بر همه کسانی که الان هم دارن فخر فروشی میکنن وارد میشه، بر جریان قارون هم به عنوان یک فرهنگ جلوه‌گری میکرد تا دلها رو آب کنه. حالا موسی کلیم از یک طرف با فرعونیان به خاطر تجمل، از یک طرف با قارون درگیر شده و حالا با این بحث
فصل جدیدی است. حالا همینجای نقطه میذاریم، انشاءالله جلسه آینده ادامه بدیم. خیلی از توجهتون ممنونم، بسیار سپاسگزارم از شما. دعا بکنید مشرف بشیم به ساحت قرآن.
انشاءالله خدای سبحان این شدتی رو که در رابطه با این مریضی ایجاد شده به برکت رحمتی که در این ماه دارد از همه مؤمنان، مسلمان‌ها و انسان‌ها انشاءالله ریشه‌کن بکنه، برطرف بکنه، دل ما رو در این حالت با تضرع به سوی خودش تضرعمون رو بیشتر بکنه، لعلهم یذکرون.
خیلی ازتون ممنون و متشکرم. انشاءالله صفحه 150 قرآن کریم رو عزیزانم امروز تلاوت خواهند کرد. حسن ختام برنامه امروز ما خواهد بود تا فردا که انشاءالله خدمتتون خواهیم رسید با حضور آقای کاشانی و سلامی دوباره به شما خواهیم کرد. انشاءالله در پناه قرآن کریم باشید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. متشکرم ازتون.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قل انتظروا إنا منتظرون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا، وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم.